این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های شما خوبان هستیم. عزیزان، در این برنامه در ادامه برنامه هفته گذشته در مورد بررسی شخصیت های شاهنامه فردوسی و تحلیل و بررسی نقش زنان در شاهنامه میپردازیم. امیدوارستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
دوستان، به وسیله شعر می توان به فرهنگ مردم زمانهای مختلف پی برد. شعرا اصولاً انسانهای نازک‌دل و متأثر از محیط اجتماعیشان هستند. آنان با سرودن شعر، جدا از آشکار ساختن آمال و اندیشه های خود و بازگویی احوال دوران خیش نیز می پردازند. با بررسی اشعار شعرا و در کنار آن بررسی تاریخ ایران، می توان با وضعیت اجتماعی دورانهای مختلف آشنا شد. البته در این میان نباید و نمی توان نقش جغرافیا و محیط طبیعی را بر شعر نادیده گرفت. بررسی جایگاه و مقام زن در شاهنامه فردوسی در واقع تا حدود زیادی بیانگر نوع نگاه و رویکرد جامعه آن روز با زنان است. تردیدی نیست که در نظام دولتی ایران باستان جای زیادی برای زنان نبوده و آنان نمی توانستند به مقام‌های عالی برسند. این واقعیت در شاهنامه نیز منعکس شده است. مقامات دولتی به طور عمده در دست مردان بوده است، اما هر بار که فرصت فراهم شده که زنی برای دفاع از عدل و داد وارد میدان شود، فردوسی از آن استقبال کرده است. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکنده زن. زنان در شاهنامه کم نیستند. تعلق اجتماعی و حماسی آنان نیز گوناگون است. مردان در شاهنامه اوصاف یک دستری دارند، اما در مقابل زنان به خوبی از یکدیگر متمایزند و هر یک ویژگی خاص خود را دارند. فردوسی در جای جای شاهنامه از دلاوری و هوشیاری زنان به ویژه زنان ایرانی سخن به میان آورده و آنان را همپای مردان حاضر در اجتماع دیده است. او مقام و منزلتی والا به زن بخشیده است و این گروه از افراد جامعه را از نظر عقل و هوشیاری بسیار توانمند توصیف کرده است. فردوسی زن را با عالی ترین صفات ستوده است. او نسبت به همسر خود که در دوران طولانی سرودن و تدوین شاهنامه یار و یاورش بوده، بارها ابراز علاقه کرده و هر بار فرصت یافته زن خود را ستوده است. زنان نامدار شاهنامه چون فرانک، رودابه، سیندخت، گردآفرید، جریره، تهمینه و دیگران هر یک نمونه برجسته ی زیبایی، خردمندی، دلاوری و عفتند. آنها همه جا یار و یاور همسر خیش بوده و هر جا که ضرورت داشته به تنهایی به میدان نبرد رفتند. اشعار فردوسی نشان از بزرگی و عظمتی دارد که فردوسی برای زن قائل است. همان زنی که به اعتقاد او هنگامی که پارسا و پاک و پاک دامن باشد، از مردان تکاور و خردمند برتر و بالاتر جلوه می کند. از نکات جالبی که در اشعار فردوسی می توان یافت، اظهار وفاداری از سوی زن است. زن به عنوان موجودی وفادار و فداکار معرفی شده، به گونه ای که در موارد بسیار وجود خود را فدای مردان نموده تا موجب حفاظت از زنان شود. بدو گفت هر کس که بانو تویی، به ایران و چین پشت بازو تویی. نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر. همه کهترانیم و فرمان تو راست، بدین آرزو رأی و پیمان تو راست.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنانشان چنین هست ایران سرا، چگونه مردان و جنگ آورا.
زن مورد نظر فردوسی راهنمای مردان جنگاور است. او می تواند خردمندتر از مردان باشد و هوشیارتر از فرمان روایان و زیرکتر از آنان. مردان در برابر این دسته از زنان زانو می زنند و خود را کمتر از آنان می دانند. شاهنامه پژوهان به این نتیجه رسیدند که فردوسی در این زمینه اغراق نکرده است. در تاریخ هم بسیاری از حوادث تلخ و شیرین وجود دارد که در پشت پرده آنها حضور زن یا زنانی خودنمایی می کند. یکی از صفات مورد توجه و تأکید فردوسی در شاهنامه شرم و حیای زن ایرانی است. فردوسی همچنین بهترین زنان را زنانی می داند که همسران خود را خوشنود کنند. این نکته وجه دیگری از جایگاه زن در فرهنگ ایران قدیم است. با آنکه فردوسی از مقام و جایگاه زن تجلیل می کند، از برخی سروده هایش چنین برمی آید که نمی توان زنان را در امور اجتماعی مورد مشورت قرار داد. فردوسی شاعر دوران خود است و به طبع تحت تأثیر باورها و اعتقادات جاری جامعه خیش است. او زنان را رازدار نمی داند و این باور را چندین بار در شاهنامه تکرار کرده است که پیش زنان راز هرگز مگوی، چگویی سخن بازیابی بکوی. با این ترتیب در میابیم ادبیات آینه فرهنگ مردم در هر دوران است و فردوسی نیز تحت تأثیر فرهنگ جامعه خیش و دریافت‌های شخصیش در مورد رازداری گروهی از زنان تردید کرده است. به هر صورت او به عنوان یک شاعر به ابراز دیدگاه‌های خود پرداخته است. این دیدگاه‌ها تا حدود زیادی متأثر از اوضاع اجتماعی و باورهای عمومی دوران زندگی اوست. طبیعی است دیدگاه‌های این شاعر در هر دوران طرفداران و یا مخالفانی نیز داشته است.
با برنامه شاهنامه یکشنبه ها 7:30 صبح از رادیو دری.
اما در مجموع زن در شاهنامه دارای خرد و آگاهی است. او در هنگامه سختی و نیاز می اندیشد، بهترین راه را برمی گزیند و با دلیری در آن قدم می گذارد. مثل فرانک، پس از کشته شدن آبتین به دست سربازان ضحاک و پس از آن که پسران نوزاد را به دستور ضحاک کشتند، فرانک فریدون را برداشت و راهی برای نجاتش یافت. خردمند مام فریدون شدید که بر جفت او برچنان بد رسید. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آکنده بود. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چون این گفت با مرد زنهاردار، که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمده است از ره بخردی. فرانک پسر را نزد مردی رازدار پنهان کرد تا از دست ضحاکیان جان سالم به در ببرد. برخلاف آنچه در پیشینه افسانه های ملل بوده که پهلوانان از وصلت خدایان با مردم و یا از الهه ها به دنیا می آمدند، در شاهنامه فردوسی تمام قهرمانان از بطن زن به دنیا آمدند. این زنان هستند که پهلوانان را به دنیا می آورند. رستم پهلوان بزرگ و ملی ایرانیان از زنی با نام رودابه به دنیا می آید. در دامان این زن می بالد و تربیت می شود و موجب سرافرازی ایران و ایرانیان می گردد. سهراب فرزند رستم نیز از یک زن به نام تهمینه و نه از یک الهه به دنیا می آید. چو 9 ماه بگذشت بر دخت شاه، یکی پورش آمد چو تابنده ماه. تو گفتی گوه پیلتن رستم است، وگر سام شیر است و از نیرم است. چو خندان شد و چهرش آداب کرد، ورا نام تهمینه سهراب کرد. عزیزان همراه، ادامه سخن را همراه شما خوبان در برنامه بعد پی میگیریم. تا آن زمان ایام به کامتان، روز خوش، خدا نگهدار.
Yeah.